أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كل معكم فنفوز فوزا عظيما. وفيشگاه مقدس ومنور آقا و مولا من حضرت بقیة الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض کردیم که روزه از مسافر صحیح نیست، یعنی مشروع نیست که مسافر روزه بگیرن. در روایت نقل شده که وجود شریف پیغمبر گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای جنگ بدر در ماه رمضان خارج شدند از مدینه. روز 17 این ماه جنگ بدر اتفاق افتاده، در سال 2 هجرت. حضرت چند روز قبلش حرکت کردند در ماه رمضان. وقتی حرکت کردند پس از مدتی آبی خواستند و افطار کردند و امر کردند که افطار کنند. بعضی از اصحاب گفتند نه، روزه در سفر چون مشقتش بیشتره ثوابش هم بیشتره، ما افطار نمی‌کنیم. در نقل داره سماهم رسول الله صلی الله علیه و سلم العصات، حضرت فرمون اینا آدم های گناهکاری هم. خدا میگه در سفر روزه نگیرید، نگیرید. روزه صحیح نیست از مسافر. عرض کردیم یه موارد استثنایی داره که دیروز اشاره کردیم به بعضیاش، اما در ماه رمضان تصریح شده که شما اگر مسافر شدید به هیچ عنوان جایز نیست که روزه بگیرید. مثلا در غیر ماه رمضان اگر در مدینه باشید، مسافرم باشید، روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه میتونید روزه بگیرید و روزه این روزه مستحبم هست. اما اگر همین چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه ماه رمضان باشه و شما هم تو مدینه مسافر باشید، حق روزه گرفتن ندارید. یعنی اگر امساک کنید به نیت تقرب به خدا معصیت کرد. همینطور عرض کردیم که در سفر اگر شما نذر کنید مقید به سفر میتونید روزه بگیرید، اما تو ماه رمضان این کار ممکن نیست و صحیح نیست. خب اما مسافر کیه؟ مسافر اون کسی است که 8 شرط در او محقق باشه، هر 8 هم باید باشه تا مسافر بشه. من یه دور سریع عرض میکنم، تو رساله های فارسی هست ولی سریع عرض میکنم. اول این که 8 فرسخ مسافت طی کنه، یا 4 فرسخ بره و 4 فرسخ برگرده، با توضیحی که شلو بعد عرض میکنم. دوم این که نیت این 8 فرسخ رو داشته باشه، اگر بدون نیت بره مسافر نیست، ولو اینکه 7 فرسخ هم بره و میخواد برگرده که مجموعش میشه 14 فرسخ، بازم مسافر نمیشه اگه نیت نداشته. سوم اینکه از این نیتش در وسط راه بر نگرده، یعنی اگه بره مثلا یه 20 کیلومتری بره بعد بگه نمیخواد بقیهشو بریم، یا مردد بشه بعد باز ادامه بده، با همون تردیدش ادامه بده، اینجا مسافر نمیشه. پس این نیتش هم ازش بر نگرده. این 3 مربوط به 8 فرسخ. شرط 4 هم اینه که از حد ترخص بگذره. حد ترخص با اون 8 فرسخ تفاوت میکنه که بعد عرض میکنه. شرط 5 اینه که سفر معصیت نباشه. شرط 6 اینه که این فرد کارش مسافرت نباشه، مثل راننده ها، یا کارش در سفر نباشه، مثل کسانی که برای کارشون تو جای مختلف میرن، یا مثلا تهران ساکنه ولی کارش فرض کنید کرجه، اونا نمازشون تمامه، با توضیحی که انشاءالله بعد عرض میکنیم. و شرط بعد هم این است که از افراد خانه به دوش نباشه. بعضی هستن جا و مکانی و وطنی ندارن، اینم شرط هفتم. شرط هشتم هم اینه که در طول مسیر که میره به وطنش بر نخوره، یا به جایی که میخواد 10 روز بمونه اونجا نرسه. اگر به وطن برسه، وطنش در حقیقت سفر او رو قطع میکنه، دو مرتبه باید یه 8 فرسخ دیگه ای شروع کنه. فرض بفرمود کسی وطنش قرچکه، مثلا قرچکه ورامین، از تهران حرکت میکنه میخواد بره فرض کنید 10 کیلومتر اون طرف قرچکه ورامین، بره برسه به قرچک، این شخص چون وطنش اونجاست دیگه حالا از اونجا به بعد باید حساب کنه. اگر 10 کیلومتر اون طرف تر داره میره، این شخص دیگه مسافر نیست. خب البته با فرض اینکه قرچک با تهران مسافت شرعی نباشه، ولی اگه هست شما مثال رو عوض کنید، یه مثال دیگری بزنید. فرض کنید مثال بهترش شاید مثال لواسون باشه به تهران. اگه کسی وطنش لواسونه و میخواد حالا از تهران حرکت کنه، از تهران که بره مثلا 30 کیلومتر میره، ولی سر مثلا 15 کیلومتری میرسه به لواسون، لواسون هم وطنشه، اونجا سفرش در حقیقت قطع میشه. اگر شما وطنتون لواسون نباشه از تهران حرکت کنید مسافر میشید، اما اون کسی که وطنش لواسون هست مسافر نمیشه. این اجمال این 8 شرط. حالا بعضی از مواردی که محل ابتلاعه یه توضیح عرض کنم. اولیش در مورد 8 فرسخه. 8 فرسخ اگر انسان از جای حرکت کنه بره و دیگه هم نخواد برگرده، اگر این چنین بشه مسافر میشه و باید نمازش رو شکسته بخونه. اگه کمتر از اون مقدار باشه مسافر نمیشه. اگر 4 فرسخ بره و 4 فرسخ برگرده، اگر این چنینه مسافر خواهد شد. بعضی ها شاید شنیده باشید که برای خوردن روزشون میرن مثلا در فاصله ای و بر میگردن، اینا لازم نیه 8 فرسخ برن. اگه مثلا به اندازه حالا فرسخ شرعی هم بین فقهای اختلافی هست، احتیاطش 22.5 کیلومتره، احتیاطش اینه، بعضی کمتر هم گفتن میشه. اگر 22.5 کیلومتر بره بیرون و 22.5 کیلومتر هم برگرده، این شخص مسافر میشه. ولی اگر یکی از این دوتا مسیر کمتر شد، یعنی مثلا فرض بفرمایید از یه مسیری میره 15 کیلومتر میره، ولی برگشتش مثلا حتی فرض بفرمایید که 25 کیلومتر هم هست برگشت، که مجموع 40 کیلومتر، یا فرض کنه 30 کیلومتر هم هست برگشتش، 15 کیلومتر بره ولی از یه جاده دیگه برمیگرده که 30 کیلومتر بشه، این رو بسیاری از فقها میگن که مسافر نمیشه. البته این قسمت اختلافیه. اما اگه 4 فرسخ بره و 4 فرسخ برگرده درش اختلافی نیست. از کجا سفر شروع میشه؟ فقهای فعلی که معمولاً بلاد کبیره رو با خیلی یعنی اعتباری براش قائل نیستن، آخرین جایی که مثلا در تهران میگن اینجا تهران تموم شد، عرفیه. اینو سوال نباید کرد که آقا مثلا این طرف که میریم از این طرف کجاست، از این طرف شهرک اکباتان یا نیست، از کجا، اینا دیگه عرفیه. ما به کیلومتری هم که تو جاده ها میزنن اعتباری نیست. مثلا شما اگر از برید میدون آزادی به سمت کرج بری، یه خود که منین زده یه تابلوی که مثلا چند کیلومتری تهرانید یا چند کیلومتر دور شدی یا چند کیلومتری کرج مونده، یا از کرج که برمیگردین کیلومتر زده به تهران، اما این کیلومترش مال میدون آزادیه. الان میدون آزادی آخر تهران نیست عرفن، یعنی کسی بره اون طرف تر نمیگن رفته بیرون تهران. اونجایی که عرفاً تهران تمام میشه از اونجا باید چهار فرسخ آغاز بشه. هر کجا هم که شخص تردید کرد که هنوز تهران تمام شده یا نه، بنا رو میذاره برای اینکه تهران تمام نشده، از اونجا که یقین کرد باید کیلومتر از اونجا حساب بکنه. در بازگشتش هم میفرماین همینجور تا وقتی اطمینان نکرده به تهران رسیده میتونه بگه من هنوز سفرم ادامه داره، البته با توضیحی که در بحث حد ترخص انشاءالله بعد عرض خواهیم کرد. خدای متعال همه ما و شما را هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل به وظائفمون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیروز عرض شد که اگر به چیزی ما پناه ببریم که خدای متعال او رو برای ما پناه قرار داده و اجازه داده ما به او پناه ببریم، این منافاتی با پناه بردن به خدا ندارد. من یه نمونه از قرآن عرض کنم که در سوره کهف نسبت به اصحاب کهف خدای متعال فرموده و او این آیه شریف است که در مورد اصحاب کهف بیان فرموده خدای متعال که اونها به اون غار کهف، یعنی اون غار، به اون غار پناه بردند. اصحاب کهف رو خدا با این صفت می ستاید و از اونها تعریف میکنه انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم یا فزدناهم هدا. اینا افرادی بودند که ایمان به خدا آورده بودند و خدای متعال هم بر هدایت اونها افزود. خب این بزرگواران اصلا برای چه رفتن سراغ اون غار؟ می‌فرماید خدا در آیه 16 سوره کهف و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاعوا الى الكهف ینشر لكم ربكم من رحمته و یهیئ لكم من امركم مرفقا. اینا می‌خواستن فرار کنن از دست قوم مشرک و کافر. اینا به خودشون گفتن وقتی که جدا شدیم از اونا و از دست بت‌ها و معبودهای اونا خلاص شدیم، خودشون به خودشون گفتن فعو الالکهف، پناه ببرید به اون غار، اگر این کار رو بکنید یعنی شر لکم ربکم رحمته، خدا از رحمتش رو بر شما شامل میکنه و کار شما رو هم رام اندازه و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. اینا گفتن پناه ببرید به غار. اگه پناه فقط پناه دهنده خداست، اینا چرا گفتن پناه ببرید به غار؟ این برای چیه؟ برای اینه که خدا این رو یک وسیله ای قرار داده جهت در امان موندن از اون وسوسه ها و از آزارهای دشمنان. این پناه بردن هرگز شرک نیست. خدا تصریح میکنه اینا ایمان آوردن و جزء افرادی هستن که مورد اختلاف نیست که ایمان به خدا داشتن، اون هم چه ایمان جدیه. حالا اگر غار رو خدا اینطوری، غار تو دل کوه رو اینجوری قرار داده خدا، عیبی نداره که همین حالت نسبت به مثلا پناه بردن به قبر پیغمبر خدا باشه، پناه بردن به قبر ولی خدا باشه. پناه بردن به خود ائمه علیهم السلام باشه، کمان که در بعضی از دعاها داریم که ما اینجور عرض میکنیم: اعوذ به محمد الروی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما به پیغمبر خدا که مورد رضایت خداست پناه میبریم، پناه میبرم به ایشون. من شر ما قدر و قضی، از شر قضا و قدر به ایشون پناه میبرم. اگر به ایشون پناه ببریم مانعی نداره. چرا؟ چون اون بزرگوار و ملجأ و پناه ما قرار دادن. این خلاصه ی عرض دیروزم بود. خواستم هم از آیه قرآن نمونه بیارم، هم در دعاها. میشه بیشتر از این یه نکاتی گفت، اجازه بدید که ازش عبور کنیم. قل بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به رب فلق. رب رو گفتیم معنی مالک و صاحب اختیار داره. فلق از ریشه و از فعل فلقه میاد. فلقه به معنی شقه و فرقه، یعنی شکافت. معنی فلقه یعنی شکافت. از هر چیزی، چیز دیگری، وقتی یه چیزی شکافته میشه، از یه چیزی بیرون میاد و ظاهر میشه، اینو میگن فلق، شکافتن. از دل شب صبح بیرون میاد، یعنی شما میبینید تاریک هوا بعد سپیده میدمد، انگار از دل او زاده شده. نوزاد از شکم مادر اصطلاح فلق واسش به کار میره. چشمه از دل سنگ بیرون بیاد، اینا همه به فلق گفته میشه. به کل موجوداتم فلق میگن. چرا؟ چون خدا همه موجودات رو آفریده، از عدم آفریده. از عدم آفریده یعنی سابقهش هیچ سابقه ای نداشته، هیچ خمیرمایه ای نداشتن. خدا آفریده و موجودات کاملا سابقه عدم دارن. عدم محسود که نه، دل عدم شکافته موجودات بیرون اومدن. لذا به کل موجودات فلق اطلاق میشه. پس فلق به هر چیزی گفته میشه که از چیزی شکافته بشه و بیرون بیاد. به این معنا همه موجودات رو میگیره، ولی بیشتر و در قالب اوقات فلق که گفته میشه، منظور صبح، یعنی شکافته شدن سپیده و طلوع فجر از دل شبه. بگو پناه میبرم به مالک و خالق سپیده دم، یا معنی عامش بگو پناه میبرم به خالق و مالک، به مالک همه موجودات. این ترجمه قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به مالک همه موجودات یا مالک صبح دم، صاحب اختیار صبح. من شر ما خلق، از شر هر چیزی که خدا آفریده است. شاید به قرینه من شر ما خلق بهتر بگیم، مناسبه که منظور از فلق هم کل موجوداته، تناسب داره این دوتا با هم. من به مالک یا به تعبیر مسامحی به پروردگار همه موجودات پناه میبرم از شر همه آنچه که او آفریده است، خودش آفریده. من شر ما خلق، به او پناه میبرم. و من شر غاسق اذا وقب. غاسق یعنی چی؟ یعنی شب تار، شب تاریک. شب از کی شروع میشه؟ شب از غروب آفتاب شروع میشه تا طلوع آفتاب، یا از غروب آفتاب شروع میشه تا طلوع فجر، یا از هنگامی که سرخی از بالای سر ما رد میشه شروع میشه تا اون طلوع فجر یا طلوع شمس. به هر صورت هر فاصله ای رو که شما بگیرید بعد از اینکه سرخی از بالای سر رد شد دیگه مسلماً شب آمده، این مسلم. اما شب اوائلش اینجور نیست که تاریکم تاریک بشه، ابتدا هوا هنوز کاملا روشنه، احتیاج به چراغ آنچنان نیست، گرچه تو بعضی روایات داریم که اگه کسی من احب کریمتاه فلا یقرع بعد العصر، اگه کسی دوست داره دوتا چشمش رو، یعنی سلامتی چشمش رو میخواد، از عصر به بعد دیگه چیزی نخواند، چون نور کم میشه و خیلی برای چشم آزاردهنده میشه. برای خوندن شاید چراغ لازم باشه، اما برای دیدن خیلی از اشیاء لازم نیست. هی که میگذره شب تاریکتر میشه تاریکتر میشه تا میرسه اون دل شب، تقریبا نیمه شب اون زمانی است که اوج تاریکیه، که اگر ستاره ای نباشد، ماه نباشه، چراغی نباشه، میشه ظلمت محض. غسق اللیل، اون نقطه کاملا تاریک شب رو میگن، گرچه شب تاریکه ولی تاریکیش درجاتی داره. غسق اللیل اونجاست، در قرآن هم داریم که شما از دلوک شمس تا الى غسق اللیل نماز باید بخونید، اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، از دلوک شمس باید نماز بخونید، که حالا این دلوک به معنی زوال یا از معنیش غروب آفتابه مورد اختلافه. بر صورت از اونجا تا غسق اللیل، یعنی تا اونجایی که حسابی شب تاریک میشه، که درست میشه نیمه شب که پایان وقت اختیاری نماز مغرب و عشاء هست. و من شر غاسق اذا وقب، از شر شب تار، اونم زمان خیلی تاریکش، اذا وقب، اون زمانی که وقوع پیدا میکنه، وقبه به معنی داخل شد، فرارسیده، زمانی که شب تار، اونم تارترین زمانش فرارسه، از شر اون زمان به تو خدای خالق همه چیز و مالک همه چیز من پناه میبرم. و من شر النفاثات فی العقد، نفس با سه نقطه به معنی دمیدن به این معناست، نه فوت کردن. ما عذرخواهی میکنم دیگه، برای اینکه یه خود تفهیم کنم مجبورم، از دهانمون اگه آب دهان عیسی بیرون بریزیم، عرب به این میگه تفله، یعنی آب دهان بیرون ریخت، که ما تو فارسی میگیم توف کرد. یه وقته که فقط فوت میکنیم، هوا میدیم بیرون، این با اون اولی میشه دو حالت. یه حالت سوم هم هست، اونی که یه آب مختصر دهان رو من بیرون میریزم، به همراهش یه فوتم میکنم، یه اینجا حالت خیلی، نه یه آب دهان حسابی، آب دهان کمی که همراهش هوا هم هست. نفس به این میگن. جادوگران و ساحران یکی از کاراشون این بود که وردای میخوندن و چیزایی میکردن، گره میزدن، به اون گره نفس میکردن، یعنی از همین، نه آب دهان حسابی و نه فقط فوت، بلکه همون حالت نفس بین این دوتا این کارو میکردن و میدمیدن و چون گره های زیادی هم مثل میزنن این میشه نفاثات میشه نفاثه ببخشه. نفاث یعنی کسی که زیاد گره زیاد این نفس رو انجام میده، این آب دهان اینجوری رو از خارج میکنه. نفاثه، نفاثه جمع نفاثه است. این تیه اینجا تیه تأنیس نیست. من برای عزیزان طلبه عرض میکنم تای تأنیس نیست، تای مبالغه گفتن هست، مثل تایی که آخر علامه هست. علامه یعنی یه مردی که خیلی باسواده، منتها علام خودش صیغه مبالغه است. با تا چیه؟ یه تأکید اضافه تر شده، کسی که یه خیلی خیلی علم داره. علامه. نف، نف به معنی دمیدنه، اسم فاعلش نافثه، صیغه مبالغهش میشه نفاث. این صیغه مبالغه تأکید شده شده نفاثه، جمع شده نفاثات. نفاثات، نفاثات فقط به زنان جادوگر گفته نمیشه، چه مرد چه زن جادوگری که گره میزنه و به این گره ها با خوندن ورد و ذکری که داره اون آب دهان مختصر را همراه هوا میدمد، به این شخص میگن نفاثه که جمعش میشه نفاثات. و من شر النفاثات فی العقد، پناه میبرم به خالق و مالک همه چیز یا صبدم، از شر جادوگرانی که در عقد، جمع عقد جمع عقد است، در این گره ها زیاد میدمند برای کار جادوگری. اینم شر بعدی که به خدا پناه بریم، یکی از شر ما خلقه، یکی هم از شر شبانگاه، اونگاهی که خیلی تاریک میشه، یکی دیگه از شر جادوگرانی که نفس میکنن، و آخرین شر هم و من شر حاسدن اذا حسد، از شر اون حسود، منتها حسودی که حسادتشو اعمال میکنه. حسادت تا وقتی تو قلبه ضرری نداره، اون وقتی که دست به کار میشه طرف و یه فعالیتی میکنه یه شر میخواد برسونه، از این شر به خدا من پناه میبرم. حالا این ترجمه تحت اللفظی ببینیم اینا میشه دربارش نکاتی رو عرض کرد یا نه، باشه انشالله برای روزهای بعد به امید حق متعال. خب اما امروز آقای نیلخانی قدی کسالت داشتن، آزاده محترمشون در خدمتشون هستیم، امیدواریم خدای متعال حجای ایلخانی رو شفای عاجل و کامل مرحمت بفرماید و آزاده محترمشون رو هم انشاءالله در مسیر خدمتگزاری به آستان مقدس اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بیش از پیش توفیق مرحمت بفرماید. والده ایشون اخویشون رو هم از سایه بر سر سفره احسان امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیهما بهرمند و متنعم بگردانند. خب امروز روز یک شنبه است و متعلق است به وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام و همسر مظلومه شهیدش بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. ما هم بریم در خانه این بی بی پهلو شکسته و اون حضرت رو شفیعه خودمون در درگاه خدای متعال قرار بدهیم و از اون حضرت بخواهیم که برای ما در این ماه مبارک رمضان از خداوند متعال طلب مغفرت و آمرزش کامل برای ما بفرماید. صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء. فلما نفذ يده من تراب القبر هاج به الحزن. وقتی امیر المؤمنین علیه السلام در نیم شب دست خودش را از خاک قبر زهرا تکاند، غم‌های عالم بود که بر دل امیر المؤمنین سرازیر. و ارسل دموعه على خدی، اشک‌های درشتی بود که بر چهره مبارک امیر المؤمنین می غلطید و بر صورت حضرت جاری می شد. ثم حول وجهه الى قبر رسول الله. آقا امیر المؤمنین روی خودشو برگردون به قبر رسول خدا، خطاب کرد به پیغمبر خدا و سخن گفت. عرض داشت: السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازلت فی جوارک السریعت اللحاق بک. یا رسول الله، سلام مرا و سلام این دخترت را که خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. قل یا رسول الله عن صفیتك صبری و رق عنها تجلدی. یا رسول الله، من بدر و هنین و احد و خیبر رو دیدم، صبر خودم رو از دست ندادم، اما باید اعتراف کنم کنار قبر زهرا در مصیبت فقدان زهرا دیگه صبر من به پایان رسیده. یا رسول الله، ستون ابنوک ابنتوک به تضافر امتی علا حفمها. زهرا برای شما خواهد گفت که پس از شما این امت چگونه با یک دیگر همدست شدن و به او چه ظلم ها که نکردن. فاحفه السؤال و استخبرها الحال. یا رسول الله، شما دقایق را از زهرایت یکا یک بپرد، چون بسیاری از ظلم ها بر او رفت که او حتی برای من علی هم بازگو نکرد. در سینه اش ماند تا از دنیا رفت. بعد فرمود: اما لیلی فمسهد و اما حزنی فسرمد. دیگه من شبها دیدگانم به خواب نمی رود.